پس سرگیری عملیات تهاجمی نیروهای افغان پس از پایان یافتن آتش بس. وزارت دفاع میگوید نیروهای امنیتی توانایی دفاع از مناطق مختلف از جمله شهر کابل را دارند. رئیس ولسی جرگه افغانستان نگران از سقوط پی در پی برخی پوسته های امنیتی. او درخواست های از مقام های امنیتی کشور دارد و اعتراض ها در برابر پلیسی های مهاجرتی که خانواده ها را از هم جدا می سازد در امریکا ادامه دارد. با سلام و صبح همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت هم دو برنامه هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش‌های ما در آغاز خبرهای این ساعت. سرخط ها رئیس جمهور اشرف غنی امروز وارد شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار شد. رهبران حکومت افغانستان با معاون وزارت خارجه امریکا در کابل دیدار کردند و پاکستان از تمدید 3 ماهه اقامت مهاجران افغان در آن کشور خبر می دهد. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز یکشنبه اول ماه جولای وارد شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار شد. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای غنی سنگ تهداب شفاخانه 1000 بستر زون شرق را بر زمین خواهد گذاشت. در ادامه خبرنامه آمده که رئیس جمهور افغانستان همچنان با بزرگان، عالمان، استادان پوهنتون‌ها و مکاتب، ولسوالان و شمار از مقام‌های امنیتی و نظامی ننگرهار دیدار خواهد کرد. جزئیات در برنامه‌های امروز رادیو آزادی. رهبران حکومت افغانستان روز شنبه 30 ماه جون با آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی دیدار کردند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با خانم ویلز در مورد روند صلح بر رهبری افغانها صحبت کرده است. بر اساس خبرنامه، خانم ویلز از حمایت ایالات متحده در این مورد به حکومت افغانستان اطمینان داده. همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار دیروز 30 ماه جونش را با معاون وزارت خارجه آمریکا مهم توصیف کرده است. آقای عبدالله در توییترش نوشته که با خانم ویلز در مورد صلح و نیز برگزاری انتخابات شفاف صحبت کرده است. مقام های محلی در ولایت ننگرهار از کشته شدن یک فرمانده نظامی گروه دولت اسلامی یا داعش خبر می دهند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار شام شنبه 30 ماه جون به رادیو آزادی گفت که این عضو داعش به نام مهاجر مشهور بود و در حمله های مرگبار در کابل و ننگرهار دست داشت. عملیات نیروهای خاص امنیت ملی در ساحه مقام خان ولسوالی بهسود انجام شد. بر اساس معلوماتی که با ما شریک شده، ماجر در حمله های مختلف از جمله در حمله بر میدان کرکت در شهر جلال آباد، حمله بر ساختمان مصوفیت و ریاست معارف و همچنان در چند حمله تروریستی در شهر کابل و نیز ساختن ماین ها دست داشت. جنگجویان داعش در چندین منطقه ننگرهار از جمله ولسوالی اچین فعالیت دارند. کاروان صلح هلمند میگوید اعلام پایان آتش بس یک طرف از سوی حکومت با طالبان خلاف وعده است که به آنها داده شده بود. بسم الله وطندوست سخنگوی این حرکت شام شنبه 30 ماه جون به رادیو آزادی گفت: به ما وعده آتش بس یک طرفه یک ماهه داده شده بود، اما دولت با ما تعهد شکنی کرد. وطن دوست گفت که در این مورد بعداً با رسانه ها صحبت خواهند کرد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه آتش بس 18 روزه با طالبان را به پایان رساند و به نیروهای افغان اجازه داد که عملیات نظامیشان را علیه این گروه از سر گیرند. طالبان که 3 روز عید را آتش بس کرده بودند، بعد تازگی با رد تقاضاهای پیهم حکومت افغانستان برای تمدید آتش بس، حملاتشان را در مناطق مختلف افغانستان دوباره آغاز کردند. اینجا رادیو آزادی است و خبرها از منطقه و جهان. حکومت پاکستان میگوید مدت اقامت حدود 2 میلیون مهاجر افغان را در آن کشور 3 ماهی دیگر تمدید کرده است. دفتر صدر اعظم پاکستان دیروز شنبه 30 جون گفت کابینه مرکزی توافق کرده که برای مهاجران افغان اجازه اقامت موقت برای 3 ماه داده شود. دفتر صدر اعظم پاکستان میگوید توافق بعدی در مورد این مهاجران را حکومت آینده پاکستان که در نتیجه انتخابات 25 جولای تعیین خواهد شد گرفته میتواند. پاکستان پارسال تصمیم گرفت تا مهاجران افغان به کشورشان بازگردانده شوند، اما از آن زمان تا حالا حکومت پاکستان 3 مرتبه مدت اقامت این مهاجران را تمدید کرده است. هزاران تن در شهرهای گوناگون ایالات متحده آمریکا روز شنبه 30 ماه جون در برابر پالیسی مهاجرتی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور مظاهره کردند. آنها همچنان در برابر پالیسی حکومت که خانواده های مهاجر را جدا می سازد اعتراض کردند. سپس معترضان به سوی ساختمان وزارت عدلیه ایالات متحده در واشنگتن راه پیمایی کردند. اداره رئیس جمهور ترامپ پالیسی را اختیار کرده که بر اساس آن مهاجران غیر قانونی به هیچ وجه تحمل نمی شوند. ترامپ در زمان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 وعده کرده بود که از سرازیر شدن مهاجران غیر قانونی به خاک آمریکا جلوگیری خواهد کرد. به ویژه مهاجران از آمریکای لاتین را نشانه گرفته بود. و در ادامه بازی‌های جام جهانی روسیه امشب 2 دیدار برگزار خواهد شد. ساعت 4 به وقت روسیه و اروپای مرکزی که 6:30 شام کابل می شود، روسیه و اسپانیا به میدان خواهند رفت. سپس ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان تیم‌های کرواسیا و دنمارک بازیشان را آغاز خواهند کرد. در مرحله حذفی جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه، فرانسه در یک بازی پرگل 4-3 حریفش ارجنتین را شکست داد. با این نتیجه امید لیونل مسی و یارانش به گرفتن جام از این دور بازی‌ها قطع شد. در یک دیدار دیگر، یوروگوئه در یک بازی تماشایی و نفسگیر پرتغال را 2-1 مغلوب ساخت. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی و همکارانم در ادامه برنامه با شما خواهیم بود. با پایان یافتن آتش‌بس حکومت با طالبان، نیروهای امنیتی افغان عملیات‌های نظامیشان را از سر گرفتند. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید از سقوط پی در پی برخی پوسته های امنیتی در شمار از ولایات نگران است.
اقدامات عملی را به خاطر تامین امنیت مردم افغانستان پس از آتش بس یک جانبه جدی روی دست بگیرند.
اعتراض ها در برابر پالیسی های مهاجرتی که خانواده ها را از هم جدا می سازد در امریکا ادامه دارد. تیم های ارجنتین و پرتغال با جام جهانی فوتبال وداع گفتند. امشب هم 2 دیدار برگزار خواهد شد. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. ابتکار خیلی هم مشکل نیست، باید متعهد بود.
اصلا هدف ما همیست که به مردم نشان بدهیم که میتونیم یعنی خودم و با خود شغل بسازیم و چیزایی که اصلا قابل استفاده نیست ما را دوباره استفاده کنیم.
گفتگو با این جوان مبتکر در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم این ساعت هم 2 برنامه هفته‌وار هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید با پایان یافتن آتش بس حکومت با طالبان، نیروهای افغان عملیات نظامیشان را از سر گرفتند. محمد رادمانش سخنگوی وزارت دفاع همچنان بر رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان توانایی دفاع از مناطق مختلف از جمله شهر کابل را دارند. در جریان روزهای آتش بس طالبان آقای رادمانش گفته بود که از جمع 2400 جنگجوی شورشی که وارد کابل شده بودند، بسیاریشان در شهر ماندند و به میدان جنگ بر نگشتند. اما آیا جنگجویان باقی مانده در شهرها از جمله کابل واقعا با حکومت آشتی کردند؟ مصطفی صدیقی در این گزارش به شرح همین موضوع پرداخته است.
یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید صدها شورشی طالبان که در جریان آتش بس 3 روزه این گروه در روزهای عید در کابل ماندند نمیتوانند تهدید بار آرند. جنرال محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در آخرهای ماه جوزا به رادیو آزادی گفت که تنها در شهر کابل 2400 شورشی طالب وارد شدند و اداره های امنیتی آنان را ثبت ثبت نام کردند. با گفته رادمنش بسیاری از جنگجویان به میدان نبرد برنگشتند و به خانواده هایشان پیوستند. اما اکنون سوال این است که اگر جنگجویان طالبان در شهر کابل علیه حکومت دست به کار شوند چه خواهد شد؟ جنرال رادمنش در گفتگو با رادیو آزادی شام شنبه 30 ماه جون گفت نیروهای افغان برای دفاع از شهر کابل آمادگی کامل دارند.
اینها نمیتوانند درد سر ایجاد بکنند و اگر هم ایجاد بکنند نیروهای دفاعی افغانستان با تمام قدرت بر علیه ازیا اقدامات را انجام میتند. ما از دشمن نمیترسیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی روز شنبه خود در کابل گفت که آتش بس 18 روزه حکومت با طالبان به پایان رسید و نیروهای افغان اجازه دارند دست به عملیات بزنند. رئیس جمهور غنی افزود که حکومت به صلح‌خواهی مردم پاسخ مثبت داده و اکنون طالبان با مردم و علمای دینی روبروستند. بسم الله وطن دوست سخنگوی کاروان صلح‌خواهان هلمند است که به تازگی با ده‌ها تن دیگر پس از پیمودن نزدیک 700 کیلومتر را پیاده به کابل آمد. او به رادیو آزادی گفت از حکومت باید پرسیده شود که هدف اصلی ماندن جنگجویان طالبان در شهرهای بزرگ از جمله کابل چیست؟
لمری دا چی دغه باید رسانه او پرسیل حکومت چی دغه طالبان چی پرسی ویدی په دې خاطر پرسی ویدی چی ترهګریز د دن ته دوام ورکړي دا چی غوی د اوربان څخه په ګټه اخیستنې سره نور نه غواړي چې جګړې ته دوام ورکړي.
وطن دوست افزود که اگر جنگجویان طالبان به گفته وزارت دفاع افغانستان به خانواده هایشان پیوسته باشند به این معناست که آنان از جنگ خسته شدند. علی اکبر قاسمی معاون کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان است. او در مورد ماندن جنگجویان طالبان در کابل در روزهایی که آتش بس شده بود در گفتگو با رادیو آزادی شام شنبه چنین توضیح داد:
اگر اونا آمدن در آغوش مردم خود، در آغوش فامیل خود، واقعا اونا همه جنگا رو چیز ناروا دانستن، میدفتن ظلم بریسه مردم خود میدن و همه خسته شدن، این کار خوب است. اگر اون آمده بارم از داخل دستگاه دولتی یا داخل شرای بزرگ بیشتر مسائل های تخریبی بزنه یه از امکان بعید نیست و بعضی کسایی که نگرانی خود ابراز کرده مناسب است و بجه.
طالبان که به تازگی درخواست رئیس جمهور غنی برای تمدید آتش بس را رد کردند و دوباره به میدان جنگ برگشتند، در آخرهای ماه می در اعلامیه به باشندگان کابل هشدار داده بودند که از مراکز نظامی و استخباراتی به دور باشند که آنان دست به حمله خواهند زد. در آن زمان اما وزارت دفاع افغانستان این سخن طالبان را تبلیغات واهی عنوان کرده بود و گفته بود که نیروهای افغان توان دفاع از شهر کابل را دارند.
مصطفی صدیقی و جزئیات در مورد آغاز عملیات‌های تهاجمی نیروهای امنیتی افغان. سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفته که نیروهای افغان توانایی دفاع از مناطق مختلف از جمله شهر کابل را دارند. اما در این میان رئیس ولسی جرگه افغانستان نگران است و میگوید از سقوط پی در پی برخی پوسته‌های امنیتی در شمار از ولایت‌های افغانستان نگرانی دارد. عبدالرؤوف ابراهیمی روز شنبه در جلسه عمومی همچنان گفت ارگان‌های امنیتی باید اقدامات عملی را روی دست گیرند. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
افزایش ناامنی‌ها، سقوط برخی از پست‌های امنیتی و تلفات نیروهای امنیتی افغان از نگرانی‌هایی است که رئیس ولسی جرگه افغانستان آن را مطرح می‌کند. عبدالرؤوف ابراهیمی روز شنبه در جلسه عمومی گفت پست‌های امنیتی در ولایت‌های خوست، تخار، بدخشان، فاریاب و ولایات دیگر پی هم سقوط می‌کنند که تلفات به نظامیان افغان نیز وارد کرده است.
کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی را وظیفه میتیم که مسئولین امنیتی را دعوت بتن در راستای امنیت مردم افغانستان و با اونا جدی صحبت بکنن و اقدامات عملی را به خاطر تامین امنیت مردم افغانستان پس از آتش بس یک جانبه جدی روی دست بگیرن.
این در حال است که روز پنجشنبه سنت‌الله تیمور سخنگوی والی تخار بر رادیو آزادی گفت طالبان یک حمله تهاجمی را بر پسته های پلیس در منطقه نوآباد و فیض آباد ولسوالی چاب و تخار انجام دادند که در نتیجه 14 پلیس سرحدی کشته شدند. پیش از آن برخی پسته های امنیتی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک با تمام امکانات به دست گروه طالبان افتاده است. چند روز پیش نیز تورن محمد اسماعیل قمندان امنی ولسوالی در زاب جوزجان به رادیو آزادی گفته بود که جنگجویان داعش از چهار طرف بر پسته مرکزی ولسوالی حمله کرده که در نتیجه آن شمار از سربازان اردوی ملی کشته و زخمی شدند. در این حال وزارت دفاع افغانستان هر چند تهدیدات در نو ولایت را میپذیرد، اما میگوید عملیات تهاجمی بر ضد مخالفین مسلح جریان دارد. محمد راتمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت به رادیو آزادی چنین گفت:
در ولایت های مختلفه مثل خوشت و میدان وردک و رزگان، فرآباد، قیف، فاریاب، نیمروز و هلمند ما نوع عملیات را راه اندازی کردیم. البته عملیات ما تهاجمی است. همه ولایت هایی که ما در او عملیات داریم، همه ولایت تهدیدات موجود است که ما عملیات را راه اندازی کردیم.
به گفته وی در جریان این عملیات 35 مخالف مسلح کشته و 33 تن دیگرشان زخمی شده و 10 تن از سربازان اردوی ملی نیز زخم برداشتند. برخی از کارشناسان نظامی از جمله زلمه وردک تاکید دارد که برای دفع تهدیدات باید هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی ایجاد شود و در ضمن تجهیزات مدرن برای نظامیان افغان فراهم شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ساعت حالا 9:17 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان از اقدامات تازه برای جلوگیری از قاچاق انسان در کشور خبر میدهد. حفیظ احمد حفیظ‌الله میاخیل مشاور دفتر رسانه های این وزارت تاکید می‌ورزد که برای جلوگیری از قاچاق انسان قانون مبارزه با این پدیده و جزا برای قاچاقبران از اقدامات تازه حکومت افغانستان است. یک روز پیش از این وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه افغانستان را به خاطر آنکه نتوانسته برای جلوگیری از قاچاق انسان معیارهای تعیین شده را برآورده سازد مورد انتقاد قرار داده بود. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
قاچاق انسان پدیده‌ای در افغانستان که نگرانی‌ها حالا از مرزها در این باره عبور کرده است و کارکرد حکومت افغانستان برای جلوگیری از این موزل با انتقادهای همراه است. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به این انتقادها پاسخ می‌دهد. حفیظ احمد میاخیل مشاور دفتر رسانه‌های این وزارت در صحبت با رادیو آزادی ایجاد کمیسیون عالی جلوگیری از قاچاق انسان، تصویب قانون مبارزه با پدیده قاچاق و تعیین جزا برای قاچاقبران را از اقدامات تازه حکومت برای جلوگیری از این پدیده می‌خواند.
مبارزه با قاچاق انسان نیاز به همکاری و هماهنگی کشورهای مبدأ، ترانزیت و کشورهای مقصد است که اینا باید در این زمینه یکجا کار کنند و با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران مبارزه کنند. خب حکومت افغانستان متعهد به مبارزه با قاچاق است. یک سلسله اقدامات صورت گرفته در این زمینه. برای اولین بار قانون مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان و به تصویب رسید. جزا مشخص شده برای قاچاقچیان انسان.
یک روز پیش از این وزارت خارجه آمریکا با پخش گزارش سالانه‌اش در پیوند به قاچاق انسان افغانستان را از کشورهای خوانده که حکومت آن نتوانسته حداقل نرم تعیین شده را در زمینه جلوگیری قاچاق انسان برآورده سازد. پیش از این سفیر آمریکا در کابل افغانستان را مبنا و مرکز ترانزیت قاچاق انسان خوانده و گفته است در کشوری که قانون تطبیق نمی‌گردد مردمانش قربانی این پدیده هستند. جان بس از حکومت افغانستان خواسته تا برای جلوگیری از این پدیده دست به کار شود. به تازگی نهادهای بین المللی با حکومت افغانستان شبکه‌ای را برای جلوگیری از قاچاق انسان، محاکمه قاچاقبران انسان، نگهداری و مسئولیت قربانیان و آگاهی‌دهی برای شهروندان از پیامدهای قاچاق انسان در کشور ایجاد کرد. با این حال، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید در حال حاضر 500 هزار افغان در کشورهای اروپایی و 145 هزار تن دیگر در ترکیه پناهجو هستند. بیشتر از 222 هزار و 800 تن دیگر نفر تنها در سال 2018 در داخل این کشور در نتیجه ناامنی‌ها بیجا شدند و به گفته این وزارت بیشتر افغان‌های بدون مدرک و بیجا شدگان داخلی قربانی شبکه‌های قاچاقبران انسان می‌شوند. با این همه نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می‌گوید از سال گذشته تا کنون ده‌ها قاچاقبر انسان را گرفتار کردند و شماره هم که به فریب شهروندان افغان را به بیرون از کشور انتقال می‌دادند شناسایی و بازداشت شدند.
پلیس ما وظیفه دارند که در مورد شناسایی افرادی که دست به قاچاق می‌زنند و یایی که افرادی که قاچاق میشن توسط قاچاقبرا دقت لازم بکنند. ما ده‌ها قضیه در سال گذشته داشتیم که این افراد شناسایی و بازداشت شدند و تعدادی هم که با چال و نیرنگ و فریب اینا رفت و بیرون از افغانستان انتقال میدادن و دست به قاچاق میدن تعدادی از قاچاقچی ها اینا دوباره بازگشت داده شدین.
ناامنی، فقر و بیکاری عوامل هستند که شماری از شهروندان کشور را دستخوش فریب قاچاقبران انسان کرده است. ریاست اجرایی افغانستان به تطبیق قانون و مجازات قاچاقبران انسان در کشور تاکید می‌ورزد. در سوی دیگر نجیب دانش میگوید نیروهای امنیتی با قاچاقبران انسان مطابق قانون برخورد کردند و قاچاقبران در هر سطح که باشند به عدالت کشانیده خواهند شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
بعضی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد پایان آتش‌بس یک جانبه از سوی حکومت افغانستان با طالبان مطالب را به نشر رساندند. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا به بیانات روز شنبه رئیس جمهور اشرف غنی اشاره نموده است که گفت آتش بس به پایان رسید ولی تلاش های صلح ادامه دارند. به نوشته روزنامه با این اعلان جنگ از سر گرفته می شود و شیشه امید مردم برای خاموشی میدان جنگ که بعد از آتش بس سه روزه عید توسط طالبان ایجاد شده بود و در سایه آن مردم افغانستان توانستند با صلح مراسم عید فطر را بجا آورند به سنگ می خورد. روزنامه می افزاید اکنون سربازان افغان هم دوباره عملیات خود را آغاز می کنند. نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیر خود از قول مقامات آمریکایی نوشته است که می گویند گروه داعش در افغانستان هر روز قوی تر می شود. بعضی مقامات آمریکا از وزارت خارجه این کشور و همچنان کانگرس گفتند افغانستان که بیان هم با جنگ ها علیه طالبان دست به گریبان است اکنون با پدیده دیگر مقابل شده است که خطر آن هر روز بیشتر می شود. نشریه واشنگتن اگزامینر در ادامه مطلب خود می نویسد که طالبان و داعش تفاوت بزرگ دارند. اول اینکه طالبان در فرماندهی خود بسیار منظم می باشند و آتش بس سه روزه آنها که تقریبا 98% رعایت شد نشان داد که دستورهای آنها عملی می شود. دوم، طالبان در جریان آتش بس در مراسم عید با مردم افغانستان یک جا جشن گرفتند. به این معنا که آنها یک قوه داخلی می باشند و در مراسم عنعنوی و فرهنگی با مردم افغانستان شریکند و قوه خارجی به شما نمی روند. سوم این که تعداد زیادی از طالبان هستند که به صلح تمایل دارند و می خواهند که هرچی زودتر بر جنگ مهر خاتمه بگذارند. اما به نوشته نشریه گروه دولت اسلامی داعش از هیچ یک از این ارزش‌ها بهره‌مند نیست و هیچ نقطه مشترک بین این گروه و افغانستان وجود ندارد که با این گروه صلح صورت بگیرد. نشریه برایت بارت در شماره اخیر خود به محاکمه یک افغان به اتهام ارسال مواد مخدر افغانستان به آمریکا توجه نموده و نوشته است که این افغان در یکی از محاکم آمریکا به 10 سال حبس محکوم شده است. به نوشته نشریه یک تعداد زیادی از معتادین در آمریکا که به خاطر استفاده بیش از حد مواد مخدر جان دادند در حقیقت قربانی مواد مخدر افغانستان می باشند. از این رو جرم این افغان برای امریکایی ها بسیار زیاد می باشد زیرا از یک طرف سبب کشته شدن افراد با مواد مخدر در داخل امریکا می شود و سوی دیگر پولی که از این مواد مخدر به دست می آید یک بخشان برای تقویه ماشین جنگ طالبان به کار برده می شود که باسم آنها در داخل افغانستان بر سربازان امریکا و قوای امنیتی افغان حملات را انجام می دهند و به حیات آنها تهدید بار می آورند.
ساعت 9:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید.
بسیاری از شهرهای ایالات متحده از جمله واشنگتن دی سی شاهد موج از اعتراض ها بود، اعتراض در برابر پلیسی های مهاجرتی که خانواده ها را از هم جدا می سازد. معترضان دیروز شعار می دادند که کودکان مهاجران کجاستند و ظلم را بس کنید. بیشتر و جزئیات در این مورد از مصطفی صدیقی.
هزاران تن در شهرهای گوناگون ایالات متحده آمریکا روز شنبه 3 ماه جون در برابر پالیسی مهاجرتی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور مظاهره کردند. آنان همچنین در برابر پالیسی حکومت که خانواده‌های مهاجر را از هم جدا می‌سازد اعتراض کردند. معترضانی که در برابر قصر سفید در واشنگتن گرد هم آمده بودند، شعارهای گوناگون سر می‌دادند، هم به انگلیسی و هم به اسپانیایی. شرم شرم، کودکان مهاجران کجاستند؟ ظلم را بس کنید، ما امریکاستیم، از جمله شعارهایشان بود. مظاهره کنندگان می گفتند آنان که به گونه غیر قانونی به ایالات متحده آمریکا مهاجرت می کنند نباید از سوی محافظان سرحدی این کشور از فرزندانشان جدا ساخته شوند. سپس معترضان به سوی ساختمان وزارت عدلیه ایالات متحده در واشنگتن هم راه پیمودند. انیس گرمن، یکی از اعتراض کنندگان، برای ترس چنین گفته است:
برخورده که با مهاجران شد شیوه آمریکایی نبود. آمریکا سر مهاجران ساخته شده است. می‌دانیم که اصلاحات باید آورده شود، اما می‌توان آن را به شیوه دیگر آورد.
در ایالت تکساس که با مکزیکو سرحد مشترک دارد، مظاهره کنندگان بر حکومت صدا زدند که مهاجران را از فرزندانشان جدا نکند و کودکانی که از پدران و مادرانشان جدا کرده شدند باید به خانواده‌هایشان بازگردانده شوند. اداره رئیس جمهور ترامپ پالیسی را اختیار کرده که بر اساس آن مهاجران غیر قانونی به هیچ وجه تحمل نمی‌شوند. بر بنیاد همین پالیسی مهاجرتی، پلیس سرحدی ایالات متحده می تواند کسان را که به طور غیر قانونی وارد خاک این کشور می شوند بازداشت کند. پیش از این، جدا شدن مهاجران از فرزندانشان و قرار گرفتن آنان در مکانهای خاص و انتشار عکس‌های از این صحنه‌ها در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا ایجاد کرد. به دنبال آن، در حالی که کانگرس در صدد آوردن اصلاحات بیشتر در زمینه مهاجرت برآمد، رئیس جمهور ترامپ اقدام به معکوس ساختن پالیسی جداسازی خانواده ها کرد. رئیس جمهور ترامپ در زمان کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2016 وعده کرده بود که از سرازیر شدن مهاجران غیر قانونی به خاک آمریکا جلوگیری خواهد کرد. به ویژه او مهاجران از آمریکای لاتین را نشانه گرفته بود. ترامپ با دفاع از پالیسی هایش گفته که تلاش دارد قوانین ایالات متحده آمریکا تطبیق شود. او همچنین گفته که جرایم خشونتبار و مهاجرت با هم مرتبطند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در آغاز بازی‌های حذفی جام جهانی فوتبال روسیه، دو تیم قدرتمند با رقابت‌ها وداع گفتند. آرژانتین و پرتغال دیگر در جام بازی نخواهند کرد، زیرا از سوی فرانسه و یوروگوئه شکست خوردند. دو تیم برنده در دور 1/4 نهایی روز جمعه 6 جولای به دیدار هم خواهند رفت. گزارش در این مورد. بازی های هیجانی جام جهانی فوتبال امروز با دو دیدار دنبال خواهد شد. تیم اسپانیا قهرمان یک مرتبه‌ای جام های جهانی به دیدار میزبان روسیه خواهد رفت. اسپانیا پیشاپیش ترکیب را تهاجمی معرفی کرده و نظریه ها بر این است که روسیه دفاعی بازی خواهد کرد. این بازی ساعت 4 به وقت روسیه که 6:30 کابل می شود آغاز خواهد شد. در بازی نوقت شب کرواشیا با دنمارک ساعت 2:30 به میدان خواهد رفت. کرواشیا از تیم هاییست که با 3 پیروزی و 9 امتیاز از دور گروپی به مرحله حذفی صعود کرده است. در برابر کرواشیا تیم دنمارک با 2 پیروزی، 1 باخت و 1 مساوی در دور گروپی به میدان می رود. این از امروز. اما دیشب دو تیم قدرتمند جهان فوتبال با جام روسیه وداع گفتند. فرانسه در یک بازی پرگل 4-3 حریفش ارجنتین را شکست داد. با این نتیجه امید لیونل مسی و یارانش به گرفتن جام از این دور بازی ها قطع شد. با آنکه مالکیت توپ بیشتر نزد ارجنتین بود، اما باز هم نتوانست جلو حملات فرانسه را بگیرد. بالاخره گریسمان، امباپه و پاورد با 4 گل تیمشان را راهی دوره 1/4 نهایی ساختند. در یک دیدار دیگر یوروگوئه در بازی تماشایی و نفسگیر پرتغال را 2-1 مغلوب ساخت. کریستیانو رونالدو چنان از سوی مدافعان تیم حریف محاصره شده بود که نتوانست در بازی دیشب هیچ گل به ثمر برساند. اما کوانی مهاجم و ستاره تیم یوروگوئه هر دو گل بازی را به نفع کشورش به ثمر رساند. بازی های جام جهانی 2018 در 15 جولای به پایان می رسند. حالا نونیم به وقت افغانستان شد. نوبت نشر سرخط خبر هاست. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز وارد شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار شد. رهبران حکومت افغانستان دیروز 3 جون با آلی سوئلز معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در کابل دیدار کردند. مقام های محلی در ننگرهار از کشته شدن یک فرمانده نظامی گروه داعش به نام مهاجر خبر می‌دهند. حکومت پاکستان میگوید مدت اقامت حدود 2 میلیون مهاجر افغان را در آن کشور 3 ماهی دیگر تمدید کرده است. هزاران تن در شهرهای گوناگون ایالات متحده آمریکا روز شنبه 3 جون در برابر پالیسی مهاجرت اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مظاهره کردند. و در ادامه بازی‌های جام جهانی روسیه امشب 2 دیدار میان تیم‌های روسیه و اسپانیا و همچنان کرواسیا و دنمارک برگزار خواهد شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه رنگ‌های زندگی، در برنامه امروز یک جوان را داریم که بعض وسایل زینتی روی چوب کار میکنه. خدا معرفی کنیم.
نجیم اسحاق هستم، مسئله 15 اداره تجارت در پانتونای شخصی کابل.
ایره از کجا یاد گرفتین و پیشکی یاد گرفتین ایره و بگوین که نام از چی است و چی کار میکنین دیگه؟
صنایعی که ما کار میکنیم به نام کرافت یاد میشده در یک کشورا و اولین بار خودم ابتکارش کردم که در افغانستان کار کنم، چون قبلا هیچ کسی نوارد کرده بود و همچنان نساخته بود تولید شده ایجا و خواستم یک ابتکار کنم که هم بازار داشته باشه و هم مورد پسند مردم قرار بگیره و همچنان یک الگو باشم به کسایی که میگن ایجا کار نیست در افغانستان یا در مملکت ما. صنایع ما از وسایل ساخته شده که بسیار پیش پا افتاده است. اصلا سرش کسی چیز فکرام کرده نمیتونه که از یک چیز ناچیز ما چی ساخته میتونیم. دیگه ما تو یک ابتکار کردیم که وسایلی که در خانه ناکاره باشه یا در هر جایی که میبینیم و شما قابل استفاده نیست، او را میتونیم ریسایکل کنیم و یک چیز خوبتر تزیینی،
یعنی از هر چیز خوب بسازیم.
بله. اصلا هدف ما نیست که به مردم نشان بدیم که میتونیم یعنی خودمون با خود شغل بسازیم و چیزایی که اصلا قابل استفاده نیست ما را دوباره استفاده کنیم.
چی را میسازید؟ کدام وسایل زینتی را میسازید؟
از ما قبیله ساعت هاست، گلدانای تزیینی است، قابای عکس است و قلمدانی های مختلف است. بسیار اجناسی که مثلا قابل استفاده هم باشه، قابل تزیینی زینت منزل هم باشه.
کاربار چطور است؟ خرید و فروشش، قیمتاش چقدر است؟
بدبختانه بگویم در این شرایطی که در افغانستان حکم رواست، شرایط اقتصادی سخت، مشکلات اقتصادی داره مردم، پس فقط ما موقع کردیم که نامش زنده نگاه کنیم، اما سند خود زنده نگاه کنیم تا وقتی که ما بتونیم یک حمایت از طرف دولت یا از طرف نهادهای شخصی بتونیم بگیریم.
فروش هم داری؟ کدام تاش فروختی هم از وسایل تا؟
بله فروش ما بسیار زیاد است، اما برای اینکه ما نمیتونیم در بازار عام تولید ما زیاد نیست، نمیتونیم به بازار عام بکشیمش، فقط به نمایشگاه اشتراک میکنیم، مردم میان استقبال میکنن، تشویق میکنن با خریدشان، با حرفای مثبتشان، با تشویقشان ما را روحیه میبخشن.
خود تناسیده ای کار یا کسی دیگه هم هست امروز کار میکنه؟
قبلا ما بعضی خانمایی که یعنی دستشان میگشت کار، اونا را بعضی کارا را میدادیم، و از فیصدی از فروشش برشان مفاد میدادیم. منتها بعد از اینکه بازاران در طول 6 ماه گذشته خرابتر شد، ما فقط هم خرید میکنیم که می خودمو میسازیم و یک بتعداد 3 نفر هستیم میسازیمش در نمایشگاه و فروش میرسانیم.
تمام وسایلتون چوبی است دیگه؟
چوبی، تکایی، هر آن شایی که مثلا ما شما فکر کنیم شاید کار نبه، ما کوشش کردیم رو به شکل یا نحوه استفاده کنیم.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
سرزد تشکر از شما.
تشکر از شما هم و همراهیتان تا این لحظات در بخش خبری برنامه با من جاوید نعیمی و همکار تخنیک میرحمت صافی. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان و شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. موضوع برنامه این هفته هوای تازه در مورد جوانان کاروان صلح جویان هلمندی است. برنامه را همکار ما سعدی زاهل آماده کرده و من احمد هنوش برایتان ارائه می کنم. چندین دهه است که جنگ و درگیری در افغانستان جریان دارد و جوانان در یک فضای ناامن متولد و بزرگ می شوند و در این بی‌ثباتی ها اکثریت جوانان با تمام امید و آرزوهای خیش زیر خاک می روند. همه مردم و جوانان خواهان پایان یافتن این همه نابسامانی ها هستند. به همین منظور 8 جوان هلمندی راهپیمایی را برای انداختن تحت نام کاروان صلح هلمند. جوانان این کاروان از تاریخ 24 ثور سال جاری از ولایت هلمند با پای پیاده سفر خود را آغاز کردند و با تاریخ 28 جوزای سال 1397 هجری خورشیدی به پایتخت رسیدند. کاروان صلح به هر منطقه و ولایتی که می رسیدند از سوی اهالی منطقه و دیگر جوانان مورد استقبال گرم قرار می گیرند و تعدادشان بیشتر از 100 نفر می شود. عبدالمالک همدرد از شماره 8 نفر صلح جویان هلمندی است که در رابطه به این اقدامشان برای ما میگوید:
تمام مردم افغانستان از جنگ خسته شده بود و صلح میخواست. خود به تمام افغان ها معلوم است که پیش از پیش هم در تمام افغان ها دمی انگیزه پخش بود که تمامش صلح میخواست و از جنگ خسته بود. یکی در هلمند یک انفجار شد، دیگه هم جوان را اساس کرد، باز چند جوان یک جا شد تا که یک خیمه را استاد کنه و در آینده بخاطر صلح کار کنن و طرفای جنگ که بود از او صلح بخواهند.
جوانان این کاروان صلح میگویند که خدا مهربان است که این راه پیمایی ما نتیجه در پی داشته باشد. از حاجی عبدالغفار بابکرخیل بیشتر میشنویم.
خدا مهربان و پادشاست، میگوید که تو حرکت کن که من برکت کنم. امید میکنم که این راه پیمایی ما نتیجه خوب در پی داشته باشد. آرامی بیاید، طالبان هم با ما تفاهم میکنند و آنها هم هزمین وطن هستند. خداوند آرامی را بیاورد.
لال محمد زهیر یکی از اعضای کاروان صلح میگوید: زمانی که در هر ولایتی که میرسیدیم جوانان و مردم با دیدن ما خیلی خوشحال میشدند و جوانان با ما همراه میشدند.
اما جوانا که در کتیما مصادر بلند کرده که ما هم صلح میخواهیم، اما از جنگ زیاد خسته شده، اونا هم اموالی در ولسوالی خودم و حرکت ایمان میکنه و صدا بلند میکنه که ما صلح میخواهیم، باید هم آتش بند طولانی شد.
همان گونه که این کاروان به هر ولایتی که میرسید از سوی مردم استقبال میشد، هنگامی که به پایتخت رسید از سوی شماری از جوانان مورد استقبال خوبی قرار گرفتند و جوانان امید بیشتر به صلح پیدا کردند. اما در این میان برخی از جوانان به این باورند که با این راهپیمایی صلح در کشور ما برقرار نخواهد شد. با هم نظریات شماری از جوانان شهر کابل را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وارث بری من هستم. به نظر من این کاروان صلح که است بسیار موثر است. طرف رئیس جمهور هم حمایت شده، همراهشان جلسه داشتن. این حرکت به سود تمام مردم افغانستان است، به سود خصوصا به سود مردم عام. این حرکت میتونه فکری از یورا تغییر بده و همبستگی ملی را به وجود بیاره.
به نام خدا هیله سعادت است. نو قسمی که من خودم دیدم، به چشم خود دیدم، پایز یا پیاده حرکت کردن، پایز یا حوله کردن، یا به خاطر صلح، یعنی به خاطر از اینکه صلح سرتاسری در افغانستان بیاین، مردم حاضر هستن هر کاری انجام بدن. و این نظر من است که من بسیار خوش هستم و خیلی راضی هستم.
نوازدین هستم، یکن از محسلین در یکی از پانتونای خصوصی. به نظر ما که با این وضعیت سیاسی نابسامانی که در کشور ما وجود دارد، فکر نکنم که به خواستای از یا پاسخ مصرد داده شود. ما بنان امید داریم که با اقدام از یا یک صلح به وجود بیاید.
از عبدالمالک همدرد پرسیدیم که آیا شما فکر میکنید که با این حرکتتان واقعا صلح در افغانستان برقرار میگردد؟ و ای در پاسخ چنین گفت:
همه حرکت اولی ما است که برای روشنگری بود که مردم از خانش روشن بسازیم. در آینده باز میبینیم که چطور کسایی که میگه که صلح نمیشه در افغانستان، و اصلا فکرشان غلط است در افغانستان.
با وجودی که همه جوانان تشنه آرامش و امنیت هستند، برخی جوانان به خصوص دختر خانم ها بعض نگرانی های داشته میگویند یگانه آرزوی ما صلح هست، اما دوست نداریم دوباره با این همه تحصیلات خانه نشین شویم و چاردری بسر کنیم. از وینوس باشنده شهر کابل میشنویم:
ما میخواییم در افغانستان ما صلح باشه، آرامی باشه، و تو نمیخواییم که به یک چند مدت که مثل که در چند سه روزی اید صلح بود، آرامی بود، مردم هر طرف گشت و گذار میکردن و بعد از اون انفجاری گپا شده، که ما میخواییم همیشه وطن ما خوش آرام باشد. و صلح میخواییم که مثل سابق واری دوری طالبا واری نشه، که پس کل دخترها قید شوند در خانه و قدر که تحصیل کرد تحصیل ادامه دادن، خلاص کردن، آخرام در خانه بشینه و چادری در سر کنن.
هموطن هموطن ای افغان هموطن.
دیانا بارگزای هستم، رئیس DSF. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیوی آزادی هستید. پیام ما به جوانان ای است: امروز افغانستان درگیر وضعیت اقتصادی و امنیتی هست و این همه مشکلات ها را به دیدگاه ما وقت میتونیم خلاص کنیم که همدیگر پذیر باشیم و تبعیض شکن باشیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت برنامه همکارم سعدی زاهل با فیض الله جلال، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون کابل، در این خصوص مصاحبه ای را انجام داده که با هم میشنویم.
استاد، در ابتدا نظرتان شما بر ما بگوین در رابطه با جوانایی که از هلمند به سوی کابل آمدن، در حدود 700 کیلومتر پیاده آمدن و چقدر زحمات دیدن. به نظر شما آمدن از یا هدفشان که استقرار صلح است، چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
در این جای شک شبه نیست که تمام مردم افغانستان تشنه صلح هستند، و صلح یک امری تقریبا به یک امری ملی و یک تقاضا عمومی تبدیل شده است. همگی مرد، زن، پیر، جوان طرفدار صلح هستند. ولی بسیار مهم است که کدام نوع صلح و صلح چگونه در افغانستان تحقق بیاورد. نباید ما به نام صلح یک رویداد نامیمون که مردم افغانستان با او علاقه ندارند، ما او را باز تجربه کنیم، تجربه تلخ. آرزوی ما است که صلح به وجود بیاید در افغانستان، اما صلح در چارچوب قانون اساسی افغانستان، صلح در رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق فرد. دستاوردهای 18 سال اخیر نیست و نابود شد، اصول به نفع افغانستان نیست. در مورد یزی که این تعداد برادرهایی که آمدن، اینا از هلمند آمدن. شما خوب میدونین که هلمند تقریبا اکثر اولسواله ها و دهه هاش زیر سیطره طالبا قرار داره، و طالبا در هلمند نفوذ بسیار گسترده دارن. بنابراین آمدن از اینا به کابل معناهای متعدد و مختلف داره. با یک عبارت، مردم هلمند تشنه صلح هستند، و جنگ تباه کننده در هلمند سالها میشه که جریان داره و مردم هلمند ضربات خرد کننده را جنگ ها تجربه کردن، خانه‌هاشون از بین رفت، بهترین فرزندانشون هم از بین رفت. من فکر میکنم که این حرکت یک حرکت طبیعی باشه، اما در عین حال که این حرکت یک حرکت طبیعی است، نفوذ گسترده پاکستان هم در هلمند نمیتون دست کم گرفت. بنابراین من فکر میکنم که آمدنی از اینا چندین معنا را داره. یک معنا طبیعی است، یک معنا خواست مردم هلمند است، یک معنای دیگه ممکن است که خودی طالبان اینا را فضا را برشان مساعد کرده باشند و شرایط و به اینا هدایت داده باشند که ای رای طولانی را بپیمایین و به کابل برمین و شما سفیرای صلح باشین و پیام صلح برسانین. برای ازی که از تداوم جنگ نه تنها مردم عادی، مردم شهروندا خسته هستند، بلکه طالبان هم خسته شدن، دیگه قدرت تداوم جنگ وجود نداره. در همون که نیروهای دولت خسته هستند، بیشتر از اینا نیروهای طالب خسته هستند. برای ازی که اینا در یک روندی بی مفهوم جنگ ادامه میتن که نتیجهش معلوم نیست که اینا چی میخوان و چی میشه.
در این میان اشخاص از حال خوردام هستند، شما واکنش دولت چی گونه ارزیابی میکنید؟
دولت یک اول یک دولت یک دسته نیست، دولت یک پارچه نیست، یه حکومت وحدت ملی بنام است. دولت چند پارچه است، یک تعداد خو آمدنی از اینا را فالونیک میگیره و از استقبال میکنه، یک تعداد دیگه در مورد آمدنی از اینا شک تردید دارن و تعبیرهای مختلف میشه، یک تعداد دیگه اینا این حرکت ارتباط میتن با طالبان و ارتباط میتن با پاکستان. اما در دولت یک تعدادی هستن مانند رئیس جمهور و اطرافیاش، شورای امنیت، اینا این حرکت استقبال میکنن و میخواهند که در پروسه یا در روندی که ریاست جمهوری در ارتباط با طالبان آغاز کرده، دستاورد و پیروزی های داشته باشند. متوجه باشین مشکل صلح در افغانستان تنها طالب نیست، مشکل سال زوجوانه بست، مشکلی سال چندین با داره، چندین جهت داره. سال همه باید به صورتی مجرد تنها با طالب بحث نکنیم. این دولت مشکلش با روشنفکراس، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، گروه های سیاسی، متحدینش از در ائتلاف حکومت وحدت ملی. بناهن سال در افغانستان چندین بود و چندین جهت داره. اگر تمام این ابعاد در نظر گرفته شوه، یک صلحی که منافع ملی دو تامین شوه و عدالت تامین شوه و قانون اساسی رعایت شوه و خواست اکثریت مردم افغانستان، اکثریت خاموش رعایت شوه.
خب سوال اخیر ای که هرگاه طالبان به خواسته های دولت لبیک بگوید و جنگ میان طالبان و دولت پایان پیدا کنه، آیا صلح در وطن ما برقرار میشه؟
یک چیز در نظر بگیرین، وقتی که ما دولت میگیم یا حکومت وحدت ملی میگیم، اینجا چندین گروه است. جوان ها صلح میخوان، ولی کدام نوع صلح؟ صلحی که واقعا منافع جوان ها دو باشه، صلحی که واقعا قانون اساسی احترام شود، حقوق بشر رعایت شود. صلح به یک گفتمان ملی و یک گفتمان سیاسی تبدیل شود. صلح با همین روحیه‌ای که پیش می‌رود مورد قناعت اکثریت مردم افغانستان نیست. باید ایده تغییر بدن، به یک روحیه ملی اصلاح پیشنهاد کنند. باید گپا روشن باشد، باید گپا واضح باشد، در چارچوب قانون اساسی باشد، در چارچوب ارزش‌های باشد که با خون و غم به دست آمده.
هموطن ای افغان، هموطن.
شنونده های عزیز و جوانان باشه آمد، این برنامه هوای تازه را به امید صلح و ثبات در کشور و آینده های درخشان برای جوانان به پایان میرسانیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. و بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز فراموش نکنید. حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه به وضعیت امنیتی در ولایت لغمان، تشویش های مردم در این بابت، پروسه ثبت نام رای دهی و نگرانی ها از حضور داعش پرداختیم. در این برنامه با عبدالرؤوف روزگانی قمندان امنی ولایت لغمان مصاحبه کردیم. امید شنونده های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. تشکر قمندان صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. میخوایم از یه پرسان بکنم که تهدیدات امنیتی در برابر پروسه انتخابات، در برابر روند ثبت نام رای دهی چیست و شما چیت مینان میتین و مردم؟
پروسه انتخابات یک پروسه ملی است و مردم در مجموع چی در شهر و چی در اطراف از این پروسه حمایت میکنن، از این پروسه در این پروسه اشتراک میکنن و برعلاوه که اشتراک میکنن حتی در تامین امنیت با ما همکار هستند. در برخی موارد حتی گفتن که مثلا جایداد و بعض جایشان در اختیار کمیسیون انتخابات دادن. با بسیار دلگرمی از این پروسه حمایت میکنن مردم.
مشخصا اگر در این قسمت صحبت بکنین که اطمینان شما بر مردم چی است که شرکت کنن به پروسه ثبت نام و تعهد شما چیست؟
ما در تامین امنیت مراکز ثبت نام در یک تشریک مسایی با امنیت ملی اردوی ملی که یک شورای نظامی جا داریم و در راست والی صاحب است، با یک امانگی در تامین امنیتی مراکز پرسنل تابع شده، قوات ها تابع شده و کاملا تامین امنیت شده. مشکل خاصی در این راستا ما نداریم و برای مردم هم اطمینان میتیم که دشمن ده حدی نیست که ما تشویش بکنیم. پیش از پیش کوشش میکنیم که وقایه بکنیم، سهر کوار بکنیم، امنیت مطمئن تامین بکنیم و دشمن ده حدی نیست که استادگی بکنه. دشمن بعض جا اگر تهدیدات خرد و ریزه است، ما کوشش میکنیم که تا او وقت پلان های منظم عملیاتی و تابع قوت های دیگه هم روی دست داریم، او سهر کاملا تحت پوشش قرار خواهد دادیم.
با توجه به تهدیدات مخالفین مسلح در ولایت لغمان، آیا انتخابات شفاف در این ولایت برگزار خواهد شد؟
دشمن همیشه تلاش کرده، استخبارات منطقه همیشه تلاش کرده تا پروسه های ملی ما صدمه بزنه و دشمن هم یک تعداد که اجیر شدن و با این استخبارات بستگی دارن و برابر یا امتیاز یا مادی یا معنوی دست به اگان اعمال تخریبی میزنن. در هر پروسه کوشش و تلاش خود کردن ولی ناکام شدن و نیروهای امنیتی جوابهای دندانچکن برازو داده. در لغمان یک موضوع است که دشمن به حد نیست که تشویش بکنیم و تلاش خود خواهد کردن، ولی نیروهای امنیتی شما با تعبیق و تا با تدابیر وقایوی پیشگیرانه جلوی هر نوع تحرکات از وار خواهد گرفت.
چیزی را که شما اشاره کردین که دشمن در تلاش ناامن کردن ولایت لغمان است، پس بازم به این سوال برمیگردم که آیا انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری در این ولایت برگزار خواهد شد؟
انشالله مطمئن هستم. مردم لغمان مردم روشنی است، از این پروسه کامل نمایت میکنن که در لغمان مشکل خاصی وجود نخواهد داشت، مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد. این پروسه با شکلش عملی خواهد شد، این پروسه کامیاب میشه، در لغمان مشکل نخواهد پیدا شد.
در حالی که نگرانی ها و گزارش های موجود است مبنی بر نامن بودن بخش های از مرکز ولایت لغمان، پس شما چگونه ادعای امنیت در سراسر لغمان می کنید و چگونه ادعا می کنید که انتخابات به گونه شفاف و سرتاسری در این ولایت برگزار می شه؟
ما با ایجاد کمربند که در اطراف شهر مهترلام است، داخل کمربند مشکل نداریم. در اطراف یا همه شهر دشمن خود پیشتر هم عرض کردم خود طبعا وام تلاش میکنه که حضور فیزیکی خود نشان میده و یکان فیل و یکان جادسازی منها مبادرت خود ورزید، ولی ما تلاش داریم و پلان های روی دست داریم که این تعدیدات خرد و ریزه را هم به مهار بکنیم و با تابعی قوت ها و عملیات ها و پلان های منظمه که شورای نظامی میگیریم به یام رسیدگی میکنیم.
قمندان صاحب، کدام ساحات لغمان بیشتر با تهدیدات بلند امنیتی روبروست؟
تهدیدات بعد نیست که ما زیاد چی بکنیم، ولی تهدید است. تهدید مثلا دشمن مبره دیگان مناطقی که اوج پوستن نیست مبره و یگان اعمال تخریبی را انجام میده. مثلا سنیم دولت شاو و لنگار و بعضا نگنیم دیروزم قماندان امنی ایلنگار هم ایجا آمده بود، گپی نبود. قماندان الیشنگ روزانه دولت شاه قماندان پلیس محلی و یاش میان، مشکل خاصی نیست. ولی رد نمیکنیم که بعضی جایا دشمن سر و کلیش پیدا میشه و دست به اعمال تخریبی و جاسازی مینا میزنه. او مناطق هم کوشش میکنیم که از حضور فیزیکی دشمن خالی بکنیم.
شما اشاره کردین از رفت آمد مسئولین امنیتی یا قماندان های ولسوالی ها، اما مامورین دولتی به مرکز رفت آمد کرده نمیتونن؟
مامورین ملکی هم خب، مامورین ملکی هم میشه، اگر مامورین ملکی باشه خب مامورین ملکی همراهشان یک جای رفت آمد میکنن، خب مشکل هست ولی به او حد نیست. یعنی می مامورین ملکی هم میشه که با ولسوالی هماهنگی بکنن بیان و برون، با او ارتباط هم پلان هست و هماهنگ میکنن. مامورین ملکی هم تنها نمه، قماندان امنیه و پرسنل همراهشان هست. ما کوشش میکنیم این تعدیدات خرد و ریزه را با افراز پوسته ها، همین ساحاتی که یک ساحه سونیالینگار است و یک ساحه هم سونیالشنگ، و به استقامت دولت شاه ما پلانای بعدی داریم که او را بس خبر خواد شدیم. وی ساحه هم با افراز پوسته ها ما کوشش میکنیم که این را همین تشویش و همین تعدید دفع بکنیم.
یک ذهنیت نزد مردم عام وجود دارد که مسئولین دولتی و امنیتی در پشت دیوارهای سیمنتی خودشان را حفظ کردند. آیا شما موافق هستین؟
این رد نمی کنم، ولی به مجموع روحیه به او شکل نیست. شاید بعضی دوستای ما باشن که کم میبرن، کم به ساحه حضور پیدا میکنن، کم مثلا به پوست های دوردست میرن. ولی شخصا ما از روزی که آمدیم به روز دوم ما به دولت شاه رفتیم و بدون تو قوا رفتیم، صرف بادیگاردا و پرسنل خودم امرای ما بود، امر امنیت بود، دولت تا دولت شاه رفتیم و فرداش بلنگار و کلگوش نورستان رفتیم. ما پرسنل یه اطمینان و یه پیام دادیم و میفهمن، صدای ما رو میشنون که ما از پشت سر دیوالای سیمیتی اداره نمی کنیم. ما بجزترین موضوعشان در محلم رسیدگی میکنیم و اگر ضرورت شد شخصا در پالویشان خواهد بودم هر لحظه.
اخیرا مرادعلی مراد، معین پیشین ارشد امنیتی، در مراسم خداحافظیش انتقاد کرد که پلیس در ولایت با مشکلات زیاد روبرو است، اعاشه و امکاناتشان به وقت زمانش نمیرسد. چون گفته ها را میپذیرین؟ واقعیت داره؟
شاید برخی موارد بعض جایی که مثلا یا اکمالات هوایی میشه یا مثلا زمینی تا قطار تنظیم شوه اکمالات بکنن، شاید مشکلات باشه، رد نمیکنیم. ولی در سایه ما در لغمان، یعنی ما سر نظام هم ویجان پرسان کردیم، در ولسوالی هایی که رفتیم پرسان کردیم. شما میتونین شخصا هم با پرسنل ما مصاحبه بکنین که ارتباط یاشه و ایباتشان مشکل نیست، هیچ نوع مشکل ندارن.
در مورد داعش میپرسم، پس از ننگرهار جنگجویان داعش به سربازگیری در نورستان و کنر آغاز کردن و فعالیت میکنن در این ولایت. لغمان که همجوار و همسرحد با این ولایت ها است، چقدر تهدید هم به ولایت لغمان متوجه است؟
داعش یک گروه تروریستی وحشی هست که تابعش قواعد نیست و پشتر داعش استخبارات منطقه است. در حقیقت پروژه ایسای است که در عقب از این مالک دیگه شاید باشه، ایران و غیره و غیره، رد نمی کنیم. داعش در ولایت لغمان حضور فیزیکی نداره. مردم با داعش حساسیت دارن، اساس است در برابرشان. ما اطلاعات اپراتیفی و کشفی ما به ما میرسانه که در حدود 20 تا 25 نفرشان در کوههای کنر و نورستان دیده شده یکی دو بار. دیگر با استقامت لغمان، یعنی ما برتان کاملا گفته میتونم که حضور فیزیکی ندارن.
جلب و جذب داعش در لغمان شما رد میکنین؟
دشمن تلاش میکنه طبعا که جای پای به خود پیدا بکنن، ولی مردم لغمان مردم روشنی از مجموع افغانا، مردمای روشنی هستن، خواستن مردم لغمان مردم روشنی است و با این پدیده شوم که به نام داعش است حساسیت دارن. فکر نکنم که کس دل خوش بکنه که با وا یا کار بکنه یا بس سربازگیری بکنه.
یک بحث دیگه هم وجود داره که برخی از وکلای پارلمان، قماندانان امنیه، مقامات امنیتی و حتی والیان تحت تاثیر قرار دادن و در مقرری‌ها و کارهای اداری اینها مداخله میکنن. چقدر چنین موضوع در ولایت لغمان موجود است و اگر باشه شما چی میکنین؟
این یک حقیقت بسیار تلخی است و این باید اعتراف بکنیم که در برخ موارد همشو گپایی هست. رد نمی کنیم وکلایی که در بعضی گپا دست دارن، در بعضی پشت بعضی گپایی هستن و حتی مسئولین وادار می سازه که فرمایشاتشان در رابطه به تقرر خیش خالیشان بپذیرن. این ما رد نمی کنیم. در لغمان وکیل صاحبایی که با ما مدت کم میشه که ما آمدیم، وکیل صاحبایی که با ما ارتباط گرفتن و حضوری آمدن تشریف آوردن اینجا، به ما اطمینان دادن که ما در نظم و امنیت و تمام راستا همکارت هستیم، هیچ نوع فرمایش شخصی ما نخواد داشتیم.
یعنی در کل به فرمایشات وکلا تن نخواهی داد؟
در اینجا تا فعلا به ما فرمایشی که ما فرمایش بگویم به ما کسی نگفته و ما به فرمایشات تنام نمیتیم. فرمایشاتی که از قانون بالاتر باشه، قانون از همه گپا بالاتر است و ما همه به تلاش بکنیم که قانون عملی بکنیم.
خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین.
شکر.